بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد والمسبق لمجيء الحال من النکره في هذه الايه عمران. بحثر قسم دهم از اقسام واو بود. فرمودن واوی که داخل بر جمله وصفیه می شود. چند مثال هم مطرح شد و مقدمتاً ما چند نکته رو هم محضر عزیزان عرض کردیم. اولا عرض شد که الجمل بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات، و در مرحله دوم بعض مسبقات نتر واقع شدن زلحاد رو مطرح کردیم، مثل تقدم نفی و امتناع وصفیت. در نکته سوم عرض کردیم تفریق استثناء در صفات جایز نیست. و در نکته چهارم اقتران نعت به واو رو عرض کردیم که آقایان جایز نمی دانند. و در آخرین نکته گفته شد که نعت و صفت دلالتش اینه که بیان می کند اتصال و التصاق. محضر شما عرض بکنم که معنایی که در وصف وجود داره به موصوف. و بعد از اینکه ایشون دو سه مثال هم مطرح کردن، در ضمن فرمودن که قائل به این که این واو داخله بر صفت است، در این مثالها جناب زمخشری است. توضیح بحث باقی ماند، نرسیدیم عرض بکنیم. دوستان به توضیح بحث عنایت می فرمایند. جناب زمخشری در این آیات دیده است که جملات مقرون به واو بعد از نکره استعمال شده اند، و لذا با توجه به قاعده‌ای که در نکته اول مقدمه اول عرض شد که الجملات بعد المعارف احوال و بعد نکرات صفات، معتقد شده است که این جملات جملات وصفیه هستند و واو داخله بر این جملات وصفیه گفته از واویست که برای تأکید اتصال معنای وصف به موصوف آمده است. افاده می دهد اتصاف موصوف را به آن وصف، به طوری که این وصف امر ثابتی باشد برای این موصوف، تزلزل نداشته باشه، امر ثابت باشه، مؤکد باشه. مثلا به این بیان ایشون تعبیر کردند. البته باید امر ثابت رو هم طوری ترجمه کنیم که با تأکید بسازه، چون تأکید لازمه اش، الزاماً امر ثابت میدونید نیست دیگه، اینها رو دوستان توجه دارن. لکن جناب ابن هشام و جمهور ادبا واو را در این جملات واو حالیه میدانند. البته حال در قاعده اولیه لازم است که ذوالحالش معرفه باشه، لذا در این سه آیه‌ای که ایشون مثال میزنن که حال از نکره آمده است، طبیعتا ما محتاج به مسوق هستیم برای نکره آمدن ذوالحال. جناب ابن هشام در مثال سوم وارد بحث میشن، مصدقاتی رو برای آیه سوم و مثال سوم مطرح میکنن که این مصدقات بعضن عام است و بعضن خاص. خاص است یعنی مختص به همین آیه، عام است یعنی شامل مثال اول و دوم هم میشود. لذایشون در ضمن تبیین مثال سوم و روشن کردن مثال سوم، به خودی خود مثال اول و دوم رو هم پاسخ میدن و مسبقاتش رو بیان میکنن و مطلب رو روشن میکنن. اولین مسبقی که مثال سوم دارد، و ما احلکنا من قریتن الا ولها کتاب معلوم، اولین مسبقی که دارد که این مسبق مسبق خاص است، یعنی اختصاص به همین آیه سوم داره، تقدم نفی است. خاطرتون باشه در مقدمه دوم اون قسمت الف یکی از مسبقاتی رو که مطرح کردیم چی بود؟ تقدم نفی بود. نکره در سیاق نفی مفید و عمومه و عمومیت فائده ساز است، معیار اصلی مسوق ذی فائده بودن دیگه، دارای فائده بودن، مثل بحث ابتداء به نکره دیگه. ما چون مقدمات رو عرض کردیم در بحث خیلی دچار مشکل نیستیم، عرض کردن مقدمات رو هم با شماره دوستان در ذهن داشته باشن. مسوق عام ما که مسوق دوم است، امتناع وصفیته که در کدام مقدمه عرض کردیم؟ بله؟ باز مقدمه دوم، همان مقدمه دوم قسمت ب دیگه. ما در نقطه دوم مقدمه دوم گفتیم از جمله مسبقات یکی تقدم نفیه که الان استفاده کردیم، دیگری در قسمت دوم گفتیم امتناع وصفیت. برای امتناع وصفیت هم مثال زدیم. امتناع وصفیت در آیه سوم از دو جهته، از دو جهت است که وصفیت در این آیه ممکن بله نیست. یکی از این دو جهت باز مختصه، یعنی مختصه به همین آیه است، و یکی از این دو جهت عامه، یعنی شامل آیه اول و آیه دوم، مثال اول و دوم هم می شود که در نتیجه آیه اول و دوم همیشون چیکار کرده؟ طبعا پاسخ داده است. امتناع وصفیت موردی که خاص است، اختصاص به این آیه داره. دوستان بفرمان چیه؟ نفی که گفتیم که مصدق خاص بود. محضر شما عرض میکنم اقتران جمله به الله، احسنتم، اقتران جمله وصفیه به الله. ما قبلش الله وجود داره و در مقدمه سوم گفتیم استثناء مفرق در صفات جایز نیست. شما اگر جمله بعد از الا را جمله وصفیه فرض بکنید، معناش اینه که این جمله استثنائی که استثناء مفرقه، تفریقش در استثناء واقع شده باشه و این جایز نیست. گفتیم جایز نیست دیگه. ما جا از زیدون الا العالم، ما جا از ایدان الا العالم، تفریق استثناء در صفت جایز نیست. امتناع وصفیت مورد عامش، مورد عامش چیه؟ اقتران به واو، اقتران به واو که ما در نقطه مقدمه چهارم عرض کردیم که اقتران نعت به واو علل مشهور جایز نیست. خود جناب زمخشری قبول داره این وقتی که ایشون صفت میگیره اقتران صفت به واو را هم طبیعتا قبول دارد، اما مشهور آقایان قبول ندارند. لذا چون اقتران جمله وصفیه به واو ممتنعه، اینجا وصفیت میشود ممتنع و امتناع وصفیت میشه مصدق برای تنکیر ذوالحال، مصدق برای تنکیر ذوالحال. با توجه به مقدماتی که ما صدر بحث عرض کردیم، به نظر بحث کاملا باید روشن باشه. برای دوستان دقت بفرمایید. و المسوق لمجیء الحال من النکره، مسوقی که وجود داره برای آمدن حال از نکره، ایشون گفت الواب و فیها کلها واب الحال. حالا میخواد بگه اگر واب حال است، ذوالحال ما نکره است، مسوق تنکیر ما چیه؟ مسوق آمدن حال از نکره فی هذه الآیه، در این آیه. این بحث متمرکز در کجا میکنه؟ آیه سوم، اسم اشاره غریبه دیگه. در این آیه امران دو تا مسوق داره، احدهما خاص بها، یکی از این دو تا اختصاص داره به خود همین آیه، فهو تقدم نفی، و الثانی عام، دوم عامه، و هو امتناع الوصفیه. امتناع وصفیت هم در این آیه وجود داره، هم در آیه قبل. ازل حال و متمتن اکونه ها، ببینید این ازل حال اون چیزی که ما در نکات مقدمی گفتیم که این وسط ها شلوغ نشه. چرا امتناع وصفیت مسبقه؟ به خاطر این که حال زمانی که ممتنع باشه کونه ها صفتن جاز مجیء ها منن نکرن، حال زمانی که ممتنع باشد، محضر شما عرض بکنم که بودن این حال صفت، یعنی این چیزی که میخواد حال قرار بگیره، اگر صفت واقع شدنش ممتنع باشد، همینه که میخواد حال قرار بگیره، جاز مجیء ها منن نکرن، میتونه ذوالحالش چی باشه؟ نکره. یعنی خود این میشه مسبقه بله تنکیر ذوالحال. و لهذا جاءت منها عند تقدمها علیها نهو فی الدار قائما رجلون، از جمله مثالهایی که ما زدیم، دو تا مثال زدم از خارج. به همین خاطر آمده است این حال منها، از این نکره، زمانی که مقدم شده است این حال بر این نکره، مانند فی الدار قائما رجلون، قائما مقدم شده بر رجل، حال اومده منصوب شده. چرا؟ بله چون صفت بر موصوف مقدم نمیشه، این قائم نمیتونه اینجا صفت باشه بر رجل، امتناع دارد لتقدیمهی، چون مقدم شده این قائم بر رجل، امتناع وصفیت مسبق تنکیر ذوالحال. و عند جمودها، زمانی که محضر شما عرض بکنم این حال جامد باشه، هذا خاتمون حدیدن، حال میدونید اصل در حال چیه؟ مشتق دیگه، سمدیه خوندید، سویتی خوندید که بل غالب و فیها کونها، غالب در این حال بودنشه، حالا شاید کلماتو پس بیش بگم، منتقلتن مشتقتن مقارنتن، عبارت سمدیه بود دیگه، امر وجوبی دارد حال تنکیر، تنکیر خودش، نظر الفلان بر سرش بیاد، تو باب الفلان خوندید، ادخلو الاول فالاول، الفلان زائده است، نظر خود حال واجب نکره باشه، اما سه امر غالبی داره، سه امر مطابق با اصل داره، واجب نیست اما اصل است، یعنی در حالت اولیه باید باشه، خلافش هم وجود داره. منتقل بودن، محضر شما عرض بکنم که مشتق بودن و مقارنه بودن. پس یکی از مواردی که لازم هست به نحو مطابقت با اصل در حال اینه که مشتق باشه، اگر جامد باشد محضر شما عرض میکنم که خلاف اصل اما استعمال داره مثل همین مورد، لکن اگر موصوف شما نکره باشه صفت میتونه نکره بیا؟ بله نمیتوانه، این هم امر واجبیه، یعنی خلاف او ارتکابش جایز نیست. پس اگر موصوف نکره باشد صفت واجبه چی بیاد؟ نکره بیاد. اما اگر ذوالحال شما حالا معرفه باشه یا نکره باشه خیلی مهم نیست، خود حال محضر شما عرض بکنم که نکره بودنش واجبه اما مشتق بودنش ولو اینکه مطابقه با اصله میتونه خلاف او هم استعمال بشه، لذا اینجا خلاف اصل جاری شده. و مانع الوصفیت فی هذه الآیه امران، خب گفتیم مانع وصفیت، امتناع وصفیت خودش میشود مسبق برای تنکیر ذوالحال. در اینجا امتناع مانع وصفیت دو تا چیزه، باز احد هما خاص به ها، یکیش اختصاص به این مثال سوم داره، و هو اقتران الجمله به الا، این جمله به الا مقترن شده، از لا یجوز، این از باز همون مقدمی است که ظاهرا در مرحله سوم ما عرض کردیم، از لا یجوز تفریق و فصفا،
تفریق در صفات جایز نیست. لا تقول مار مررت به احد الا قائم، ما مررت به احد الا قائم که قائم بخواد صفت بشه برای احد، در نتیجه صفت احد محضر شما عرض میکنن در ناحیه مستثنامن وجود نداره دیگه، میشه استثناء استثناء مفرق، تفریق در صفات میشه، این غلطه، استعمالش استعمال درست نیست. نص علی ذلک ابو علی و غیره و غیره، جناب ابو علی فارسی و غیره، جناب ابو علی فارسی تصریح به این معنا کردن که تفریق در صفات جایز نیست. و ثانی عام، اینجاست با این تعبیر ایشون دو تا آیه اول رو هم جواب داد، و هو اقترانها ها بالواب، اقتران به واب از جمله مواردی است که باعث امتناع وصفیت می شود و مصدق تنکیر ذلها. بفرمایید خوش اینو دیگه در سویتی خوندید، این موارد از موارد استثناء مطابق با قاعده است. خاطرتون باشه در بحث تمیز بود یا حال، هر دو جا داشت، اما یه جاش سه تا بود یه جاش یکی بود، حالا من یه مقدار الان تردید کردم، ولی سه جا داشتید در اونجا که اگر محضر شما عرض بکنم که اولی فرع ما قبل باشه یا اولی اصل بر ما قبل باشه، همچون تغییرات اونجا مطرح میشد،
خاتم محمدی نه، خاتم محمدی
نه، ولی
اینجا اب نداره،
میگم چون اصل برای اینکه اب نداره، شما تنکیر که در این اصل دخالتی نداره، که ضابطه اینه که اگر فرعیت و اصلیت بود میتونید قرار بدید، یعنی جامد رو حال قرار بدید، حالا نکره بودنش مشکل داره، نکره بودنش هم الان ما مصدق داریم دیگه، مصدق وقتی داریم چرا خلاف اصل؟ وقتی که شما برای ابتدای به نکره مصدق دارید در اونجا چه مشکلی دارید؟ میگید مثلا ما ترکیب دیگری بکنیم بهتره، مشکلی نداره دیگه، مصدق داریم در اینجا. بفرمایید.
مورد جالبی میشه به
نظر این مصادره مطلوبی هست، یعنی اصل بحث ما یه بود که اصلا یه بابی که اینطوریا چیه، یعنی اصل بحث رو این بود، بعد اینا میاد میگن که چون نمیتونه بحث در نقافیات از حال، این اختلاف مبنایی، مصادره نیست، این اختلاف مبنایی است. خود جناب زمخشری هم اگر اینجا شاید مثلا بتونیم اینجوری بگیم راه حلی اگر داشت، نمیگفت این واو واو داخلی بر جمله وصفی است، چون اینکه بر جمله وصفیه، حالا چه وصف مفرد چه وصف غیر مفرد، واو داخل نمیشه، این بحث درش نیست، دقت میکنید؟ ایشون هم که اومده گفته این واو هست چون راه حلی نداشته، که آقایون میخوان اینو بگن، خانم ما راه حل داریم براش، مشکل ایشون تنکیر ذوالحال بوده، و من در توضیح عرایضم شرح کردم اون جمله اولمون چی بود، زمخشری چرا قائل به این بیان شده، بله چون ذوالحال رو نکره دیده، مصدق پیدا نکرده، مثلا نکره دیده، اینا میگن ما مصدق داریم، این پاسخ این مصادره مطلوب نیست، الان پاسخ میدن، نه اینکه ما بیایم بگیم این واو بر سر جمله وصفیه نیست، چرا؟ چون بر سر جمله وصفیه واو نمیآید، او بگه میاد، ما بگیم نمیاد، نه، ضابطه اولیه اینه که بر جمله وصفیه واو نمیاد، اگر زمخشری هم داره ملتزم میشود، بله اینا میخوام بگم به خاطر ناشاریه، چون ذوالحال رو نکره دیدن، خب وقتی ما برای تنکیر ذوالحال در اینجا مصدق داریم دیگه لزومی نداره در اینجا ما قائل بشیم به اینکه با داخله بر جمله وصفی است. بیان اینها اینه. الحادی عشر، دقت کنن دوستان اینها ساده است، یازدهمین مورد واو ضمیر رفع جمع مذکر، کی میدونن دوستان اختصاص به چی داره؟ بله عاقل داره، اختصاص به عاقل داره، الرجال و قوم، البته گاهی در غیر عاقل هم استعمال میشه اگر نازل منزله عاقل بشه، اینا جسارت به دوستان هست ما بخواییم معتن بشیم. الحادی عشر، واو ضمیر ضمیر ذکور، واو ضمیر مذکرها، یعنی ذکور جمع مذکر دیه، مانند الرجال و قوم، وقد تستعمل لغیر العقلا، این قد تستعمل یعنی اصلش اینه که برای عاقل باشه، برای غیر عاقل استعمال میشه، از نزل و منزلتهم، حالا از تعلیلی بگیرید یا از درسی، اون زمانی که به تنزیل برود به منزله عقلا، مانند یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم،
ای مورچه ها به لانه های خود بروید. یه مورچه اومد به مورچه های دیگه گفت، دیگه قالت نملتون یا ایها النملو ادخلوا مساکنکم. این لشکریان سلیمان داشتن می اومدن، اومد گفت شما برید داخل مسکن های خودتون تا مثلا این لشکریان شما رو پایمال نکنن. خب در این آیه غیر عاقل یعنی نمل نازل به منزله عاقل شده. قرینش هم چیه؟ بله قرینش هم خطابی است که در نداء وجود داره دیگه، خطابی که از نداء حاصله. اگر بخواد توجه پیدا کنه به نحو صحیح، به حضر شما عرض میکنم که طبیعتاً باید مناداش چی باشه؟ عاقل باشه. شما در بحث نداء خوندید معمولا منادا چی قرار میگیره؟ عاقل. و الا باید تنزیل برده بشه به منزله عاقل. مثلا حتما اینجا نازل منزله عاقل شده است تا خطابی که از نداء متوجهه و مستفاده است این خطاب بشه خطاب صحیح. و الا اصل استعمال نداء میشود بله نادرست. انسان غیر عاقل رو اعم از جماد و غیر جماد نمیتوانه مورد نداء قرار بده. و ذالک لتوجیه الخطاب الیهم، خود ایشون هم گفته. و ذالک یعنی این تنزیل غیر عاقل منزله عاقل در این آیه به خاطر توجه دادن خطاب به این مخاطبین هست که همون مورچه ها باشن. الثانی عشر دوازدهمین مورد از موارد واو و علامت المذکرین. در بعض لغات واوی مطرح شده به نام واو علامت جمع مذکر، همون لغت اکلونیال معروف به لغت اکلونیال براغیسه. در این لغت و استعمالاتی که پیرامون این لغت وجود داره، در مثل آیه مبارکه یتعاقبون فیهم ملائکتون که در صورتی هم ظاهرن داشتید، یتعاقبون واو ضمیر خودش رو پذیرفته، واو جمعش رو ملائکه هم فاعله، مثل حالا تعبیرات بعضا تسامحیه، مثل اکلونی البراغیس. نسبت به ترکیب این ساختار چند نظریه وجود داره، اینها رو قبلا هم شنیدن سریعا عرض میکنیم. جناب سیبه میفرماید واو علامت جمع مذکره و فاعل فعل ملائکه است. علامت جمع مذکره یعنی چه؟ بله یعنی علامت جمع مذکره دیگه، درست مثل تا تعنیس در قامت در صیغه چهارم فعل ماضی، اون ضمیر فاعلی ضمیر مستتره یا اسم ظاهره، اما خود تا فقط علامته، حرف علامته که دلالت بر تعنیس میکنه. اینجا هم یک حرف هست، اسم نیست، علامت هست، ذل علامش هم جمع مذکر بودنه، دلالت میکنه بر اینکه فاعل ما که خواهد آمد جمع بله مذکر. بعضی اینگونه ترکیب کردن، ترکیب دوم گفتم واو اسم است و فاعل، ضمیر مرفوع فاعلی است. ملائکه در مثال آیه شریفه بدل از این فاعله، یا البراغیث بدل از اون واوه. اینم یه ترکیب. ترکیب سوم اینه که واو فاعل است مثل ترکیب دوم، اما ملائکه را چی میدونن؟ مبتدای مؤخر ما قبل و خبر مقدم، جمله ما قبل میشه خبر مقدم. البته این طبق چه مبنایی صحیحه؟ بله طبق اون مبنایی که تقدیم خبر فعلی را بر مبتدا جایز بدانه، یا حداقل در اینجا جایز بدانه، چون میدونید تقدیم خبر فعلی بر مبتدا را بصری ها قبول ندارن، کوفی ها قبول دارن. در مثل قام زیدون میگن میتونیم زید رو مبتدای مؤخر بگیریم، قام رو خبر مقدم که در اون ضمیر مستتر باشه، اما بصری ها میگن جایز نیست. در مثل قام زیدون زید رو میگن واجب ما فاعل ترکیب بکنیم، چون اگر قام رو خبر مقدم بگیریم معناش اینه که بر مبتدا خبر فعلی مقدم شده و خبر فعلی بر مبتدا جایز نیست مقدم بشه مگر در یک مواضعی، از جمله باب نعمه و بعثه، نعم الرجل و زید، که نعم الرجل رو جمله مقدمه بر زید میدانن خبر مقدم طبق یک ترکیب،
یا محضر شما عرض میکنم مواضع دیگری مثل بحث عصا که در بعضی از ساختارهاش این بحث پیش میاد که محضر شما عرض میکنم که مثل عصا ان یقوم زیدون که زید رو مبتدای مؤخر میدونن، عصا ان یقوم رو خبر مقدم، تو بعضی از موارد استثناء وجود داره اما در حالت طبیعی جایز نمیدونن. این هم از ترکیب سوم. یه مقدار عبارت بخوانیم. الثالث الثانی عشر واو علامت المذکرین، واو علامت مذکرها، جمع مذکر، فی لغت تیئن او ازاد شنوعه او بلحارس. این او ظاهرن علتش تردیده، او تردیدیه، یعنی ما نسبت به این که این لغت لغت چه قبیله ای سه تا روایت داریم. بعضی گفتن مال لغت تاییه، بعضی گفتن مال لغت ازاد شنوعه است، بعضی گفتن مال لغت بلحارسه، یعنی اختلاف در روایته. به همین خاطر چون مسلم نیست ما مرددیم، چون با او آورده. لغت ازاد شنوعه هم ظاهرن در حقیقت دو تا قبیله بودن، دو تا لغته که اینها با هم ترکیب شدن، شاید اسمش هم اسم ترکیبی باشه. یه قبیله شنوعه ما داریم، حالا قبیله دیگر مثلا قبیله ازاد بوده یا بخشی از اسمش ازاد بوده است، بالاخره ترکیبی شده است به این نام. بلحارس هم میدونید به صور مختلفی این نام نقل میشه، در حقیقت مخفف بن الحارثه. حقیقت میکنید مخفف بن الحارث است. یکی از حالاتی که نقل میکنن به حالت تخفیفی و استعمال هم شده است بلحارث میگن. و منها الحدیث النبویه عاقبون فیکم ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار، بالنهار که ترجمه‌اش هم طبیعتا در دوستان روشنه که مراقب شما و پشت سر شما ملائکی در شب و ملائکی در روز هستن و مراقب شما هستن و حفاظت میکنن از شما. و هی عند سببیه حرف دال علی الجماعه. این یتعاقبون رو من تعبیر به آیه کردم در نامه عرایزم یا نه؟ اگر کردن درست نیست، حالا حدیث نبوی است نقل شده. و هی عند سببیه حرف دال علی الجماعه، این ترکیب اوله، حرف اسم نیست، علامت دال که دلالت میکنه بر جماعت، جمع مذکر، کما ان الطائفه قالت حرف دال علی التأنیس، اینا روشنه. و قیل هی اسم، بعضی گفتن این اسم است، مرفوع علی الفاعلیه که رفع بنابر فاعلیت داده شده. حالا اونایی که گفتن اسم مرفوع بنابر فاعل تخریم دو دستن، ثم قیل، ثم قیل مربوط اونایی هست که اسم بنابر فاعلیت میدونن، ضمیر میدونن. ثم قیل انما بعدها بدل منها، بعضی گفتن ما بعدش بدله از این ضمیر فاعلی، و قیل مبتدا بل جمله تو خبر اون مقدم، که این بنابر این است که ما تقدیم خبر فعلی را بر مبتدا جایز بدانیم. حداقل در اینجا آقایون بگن مثلا از موارد استثنایی. بفرمایید آیه صادقی بخشید. قاما از زیدان میشه همین لغت دیگه. خب مشکل نداشتن این طبق همین لغت دیگه، این قام از زیدان همین لغت عقلانی البراقیسه. مشکل نداشتن یعنی چی؟ مصیبه بصریه، میگه الف علامت از زیدان فاعله، اینجوری ترکیب میکنه. اختلاف دارن دیگه آقایون، یه ترکیبش همونه دیگه. بله دارن، خود بصری ها دارن بعضن. عرض کردیم بقیل مبتدا بل جمله تو خبر مقدم، طبق خود بسیا بعضا میگن در اینجا خبر فعلی میتونه مقدم بشه. اونایی که جایز نمیدارن مثل جناب سی بی میگن علامت جمع است، ما بعدش فاعله. رو
خود ضمیر فاعلیش دیگه، عود کرده متأخر لفظی و متقدم در رتبه. خب روشنه؟
بله دیگه، خود واو ضمیره دیگه، ضمیر فاعله.
تعبیر به جمهور نکردیم، یا حالا جمهور که روشن نیست تو عبارت، تعبیر به جمهور نکردیم. سیبویه بصری اونجوری ترکیب کرده، بعض دیگر طور دیگری ترکیب کردن. حالا ممکنه در اونجا نسبت به همه بصری ها بدن اونجا، حالا عبارت اینجا که سیبویه داره حرف دیگری میزنه دیگه، حالا اگر واسه من اون یادم نیست، اگر باشه یه نقل دیگری است، نسبت دیگری است، هرچی اینجا نسبت داده میشه که لازم نیست یه دیگه همینطور باشه. ما داریم یه موردی رو در یک جای نسبت به جمهور میدن، در جای دیگر خلافش نسبت به جمهور میدن، که اینها منشأهای خاص به خودش رو داره. و قد تستعمل لغیر العقلاء، اراده فرمان عزیزان صلواتی هستن. این واو مورد بحث، واو علامت مذکرین، فقط برای عقلاء استعمال می شود، لیکن گاهی برای غیر عاقل اگر نازل به منزله عاقل بشود هم استعمال می شود. جناب ابو سعید برای موردی که غیر عاقل نازل به منزله عاقل شده است مثال زده به اکلونی ال بله براغیس. براغیس یعنی چه؟ بله برغوس ها، برغوس این پشه ها، کک ها منو خوردن. گفتن در این مثال، در این مثال غیر عاقل نازل به منزله عاقل شده. چرا؟ چون عقل مختص به عاقله، محتاج مثلا به جبیدن و این چیزا مختص به عاقله، لذا برای پشه این استعمال، استعمال حقیقی نیست، صفت عقل حقیقی نیست. باید چه تعبیری برای پشه بشه؟ بله مثلا گزیدن، درسته؟ قرص. پس معلوم میشه غیر عاقل شبیه به چی شده؟ عاقل شده. جناب ابن هشام چنانچه در اذهان دوستان هم وجود داره میگن و هذا سهو من، این بیان از جناب ابو سعید سهوه. ایشون میگه عقل مختص به عاقله. چی گفته؟ عقل صفت حیوانه، حالا چه عاقل باشد چه غیر عاقل. مگه گاو و گوسفند عقل میکنن؟ بله اونم عقل میکنن دیگه. حتی در مورد پشه هم لا یبعد، حالا اینو من دارم عرض میکنم، لا یبعد که اونجا هم حالا باید یه مقدار بررسی بشه در فهم لغوی. حالا عقل رو که ما تو ذهنمون چون خودمون میجویم به یه حالتی مثلا دهان باز و بسته میشه که معناش این نیست که مفهوم حقیقیش باید به همین حالت تطبیق داده بشه. ممکنه حتی گزیدن پشه هم نوعی عقل، چون تغذیه است دیگه، ممکنه انسان بگه هر تغذیه ای برایش طبق عقل بکنه. حالا این ممکنه درش نقاش بشه، به این کاری نداریم، اما حداقل لااقل لحظه این که مختص به عاقل بله نیست. لذا جناب ابن شجری اومده یک راه حل دیگه پیدا کرده، یک بیان دیگری مطرح کرده، برای اینکه این در این مثال غیر عاقل نازل منزله عاقل شده باشه. ایشون گفته عقل در این مثال مثل بعض اشعار عرب داریم، اکل تو بنی که اکل الزد، در بعض از اشعار مثل همین مصرعی که خواندم، اکل از باب استعاره معنای ظلم، معنای ستم استعمال شده در معنای عدوان. لذا اکل مادی داریم، اکل معنوی داریم. اکل معنوی ظلم و ستمه که تشبیه به اکل حقیقی شده. حتی در عرف خودمون و عرف شاید زبانهای دیگر این تعبیر هم وجود داره، میگن مال فلانی رو خورد. گاهی این جمله در مقام ظلم و ستم به کار میرود، مثلا ممکنه این حالت وجود داشته باشه. ظلم و ستم مختص به کیه؟ بله مختص به کیه؟ مختص به عاقله. ظلم و ستم مختص به عاقل، طبقش بر غیر عاقل منتفیه. معمولا مفهوم ظلم در جایی تطبیق داده میشه که عقل وجود داشته باشه، و الا اگر یک حیوانی حیوان دیگر رو خورد نمیگن به این ظلم کرد. مفهوم ظلم اینجا صادق نیست. مفهوم ظلم در جایی صادق است که عقل وجود داشته باشه. در نتیجهشون میگن در این مثال غیر عاقل که جناب پشه باشد به منزله عاقل شده در ظلم و ستم. اکلونی البراقی یعنی برغوس ها به من ظلم کردن، برغوس ها به من ظلم کردن، عقل معنوی کردن. خب اینم یک بیان. دقت کنید، وقد تستعمل لغیر العقلاء اذا نزلوا منزلتهم. گاهی استعمال می شود برای غیر عاقل چون مختص به عاقله، زمانی که نازل بشن منزله عاقل. قال ابو سعید مانند اکلونی البراقی است. چرا؟ از وصفت بالعقل لا بالقرض. خیلی مختصرش میگه چرا اینجا نازل منزله عاقل شده؟ به خاطر اینکه توصیف به عقل شده، نه به قرض نیش زدن. این برغوس ها براقی است، توصیف شدن به عقل نه به نیش زدن. خب عقل هم که مختص به عاقله. ایشون میگه وهادا سهم من فان العقل من صفات بله حیوانات عاقلتن و غیر عاقله، که عاقل باشه غیر عاقل باشه. لذا قال ابن الشجری، جناب ابن الشجری چی گفته؟ اندی ان العقل هنا به معنی العدوان و الظلم. در نظر من اکلونی البراقی است، این ظلمونی البراقی است. و شبه العقل المعنوی بالحقیقی، عقل معنوی به حقیقی محضر شما عرض میکنم تشبیه شده. لذا ظلم به عقل تشبیه شده است و ظلم هم مختص به عاقل است، و همین خاطر در اینجا پشه باید تشبیه شده باشه به عاقل تا ظلم در مورد او که به کار رفته استعمال درستی باشه. من الان این نکته به ذهنم اومد، ما تو سرکی به این مثال میرسیدیم، شاید در صورتی هم همینطور، حالا دوستان کمک میکنن ما رو. به ذهنم اومد ما برغوث به یک معنای دیگر هم داشتیم، اینجوری بوده یا نبوده؟ به معنای یک خوراکی، شاید گلابی بود، حالا من نمیدونم، الان ذهنم یاری نمیده. اگر اینجوری باشه ما خیلی راحت تر میتونیم این رو حلش بکنیم. این در مقام مبالغه، شخص به جایی که بگه من گلابی رو خوردم چی میگه؟ بله میگه گلابی منو خورد. این علتش اینه که میخواد مبالغه در کثرت عقل بکنه، یعنی اونقدر گلابی خورده است که گویا گلابی این رو خورده. خب این عقل دیگه در مورد گلابی که صرف در جماد که دیگه عقل صرف نمیکنه، اینجا باید نازل منزله چی شده باشه؟ عاقل شده باشه. یعنی حرف ابو سعید اگر برغوث رو معنای یک خوراکی بگیریم که به ذهنم هست در لغت وجود داره، اگر تداعی ذهنی داشتم مراجعه میکردم، به نظرم همین باید باشه. حالا نگاه میکنن دوستان، اگر این باشه به نظر حرف جناب ابو سعید قابل تطبیق است. البته این اثبات صفت بالعقل لا بالقرض اگر در بیان خود جناب ابن سعید باشه، ابو سعید باشه، نمیتونیم حلش بکنیم تو بیان ایشون، ولی اصل بیان ایشون قابل حله. وقد حمل بعضهم على هذه اللغه. صلوات به فرستن علیه. جناب ابن هشام میفرمایند بعضی از آقایان بر این لغت، یعنی لغت اکلونی البلاغیس، این آیه را حمل کردند. خوب دقت بفرمایید عزیزان، آیات مبارکه میفرمایند که و اثر النجوى الذين ظلموا، که قبل این آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون. ترجمه ها به نظرم روشنه برای دوستان. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. حساب مردم به اونها نزدیک شده در حالی که و هم فی غفله معرضون، اینا در غفلت به سر میبرند، سرگردانند در غفلت. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون، هیچ یادآوری تازه ای از طرف پروردگارشون برای اینها نمیاد، صورت نمیپذیره، مگر این که اینها گوش میدهن در حالی که بازی کننده اند، شوخی کننده اند، یعنی به همراه لعب گوش میدهند. این مراده، نه اینکه در حال گوش دادن مثلا مشغول یک بازی هستن، نه از روی بی‌اعتنایی گوش میدهن، لاهیتن قلوبهم، دلهاشون یه خبره. و اثر رو نجوا الذین ظلموا، اونهایی که ظلم میکنن ستمگران با یکدیگر نجوا میکنن، که هل هازا الا بشر مثلکم، آیا این جز یک بشری مانند شماست؟ افتعتون السحر و انتم تبصرون، آیا سراغ سحر و جادو میرید در حالی که شما انسانهای بینایید؟ این همون چیه؟ بله روشنفکری امروز دیگه، افتعتون السحر و انتم تبصرون، و انتم تبصرون همین روشنفکری امروز که همش دائما میگیم مثلا روشن فکر باشیم، این همون تبصرون است که آیه شریفه از نقل به نقل الذین ظلموا بیان میکنه. اون زمان هم بوده دیگه، الفاظ تغییر کرده اما واقعیات واحده. آدم تعجب میکنه گاهی تاریخ چقدر زود تکرار میشه، یعنی تاریخ ها خیلی زود تکرار میشن و انسان نام با مسمایی داره از نسیان دیگه. نسبت به ترکیب و اثر رو نجوا الذین ظلموا در این آیه شریفه 11 وجه مطرح شده. یکی از وجوهش که علت طرح بحث در اینجا همین بود، همین است، اینه که واو علامت جمع مذکر باشد و الذین ظلموا مثلا فاعل باشه. حالا همون تراکیبی که عرض کردیم بالاخره مورد بحث ما است. عبارت دقت بفرمایید دوستان. وقد حمل بعضهم على هذه اللغه واثر النجوى الذين ظلموا، بحذر شما عرض بکنم که و حملها على غير هذه اللغه اولى، و حملها على غير هذه اللغه اولى. ایشون از این به بعد شروع میکنن وجوه ترکیبی این آیه رو که وجوه 11 گانه است بیان میفرمایند و میفرمایند که اگر ما بر غیر این لغتی که الان عرض کردیم باب جمع مذکرین لغت اکلون اکرونی البراقی است این آیه رو هم کنیم بهتره که وجهش خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.